أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به امر ششم میرسیم از اون شش امری که ایشون تو ابتدای بحث استصحاب آوردن. از اینجا کاملا وارد یه فضای جدید میشیم و از اینجا به بعد مربوط به ادامه بحثه، مربوط به قبل نیست. پنج امر اول رو دیدید که همش ناظر به شناخت هویت استصحاب، تعریف استصحاب بود و یعنی ایشون اول یه تعریفی بر استصحاب رو برد، بعد گفت بقیه امور، شیش تا امر رو برد. از این شیش تا پنج تاش کاملا به همون قبل مربوط بود و جمع‌بندی کردیم، جلسه پیش تموم شد. از این امر شیشون کاملا وابسته به بعده. بعد چیه؟ یعنی کاملا وابسته به مقام تصدیقه، وابسته به اقوال و ادله است. تا اینجا مقام تصور بود که آقا اصلا استصحاب چیه؟ تصور که کردیم وارد تصدیق میشیم که حالا حجت هست نیست، توش شرایطی حجت، ادله چیه. این امر ششم شروع مقام تصدیقه. شیخ این مقام رحمت الله علیه این مقام تصدیق رو تو سه تیکه آوردن. بهتر بود یه پارچه می آوردن ولی سه تیکش کردن. ببینید سه تیکه اینجوریه: اول تقسیمات استصحاب آوردن، بعد اقوال استصحاب رو بردن که مثلا 11 تا قوله، بعد ادله هر قول رو بردن. پس اول تقسیمات، بعد اقوال، بعد ادله، که میرسه تا سر تنبیهات استصحاب، که تنبیهات استصحاب خودش حالا یه فراز جدیدیه. در واقع از اینجایی که میخوایم تقسیمات رو شروع کنیم به خوندن انشالله، تا انتهای اقوال و ادله که میشه صفحه 190 یه بحثه، یعنی یه فرازه، اونم فراز حساس و قلب بحث استصحابه. از اینجا تا صفحه 190 این ستیکه رو نگاه کنید. ایشون از اینجا که بحث تقسیم آورده تا صفحه 20 صفحه حدودن، حالا تا صفحه 48، یعنی 26 تا 48، یه 22 صفحه تقسیمات آورده. میبینید؟ بعد از صفحه 49 اگه نگاه کنید نوشته وارد اقوال استصحاب شده. اقوالو میاره، بعد ادله خودشو میاره، بعد ادله حالا اقوال دیگر رو میاره که تا صفحه 190 ادامه داره. که البته اون دیگه ادلهش خیلیش حذفه. حالا میرسیم و عرض میکنم. این سه تیکه رو بهتر بود یه پارچه بیاره شیخ. ببینید چی کار کرده. اولشون تقسیمات آورده. الان این صفحه‌ای که ما می‌خوایم شروع کنیم ساده است. دستتون باشه اون صفحه 49 هم که گفتم اقواله دستتون باشه. می‌خوام یه مقایسه بین این صفحه‌ای که الان هستیم 26 و اون صفحه 49 خدمتتون بگم. ببینید شیخ اول یه تقسیمات آورده. مثلا چه تقسیماتی؟ همین اولیش که می‌خوایم بخونیم، تقسیم استصحاب به وجودی و عدمیه. همینجوری یه سری تقسیم آورده. حالا همین یه دونه اولیشو نگاه کنید. مثلا تقسیم استصحاب به وجودی و عدمی، تقسیم استصحاب به چی به چی به چی به چی، مثلا یه نشمردم دقیقا، مثلا یه 7 8 10 تا تقسیم آورده. خب آدم مثلا میگه این تقسیمات برای این که من بهتر بفهمم دیگه، در صورتی که این تقسیمات دونه دونش ناظر به اقواله. اقوالو بیارید صفحه 49. اقوال مثلا قول اول و دوم که هیچی، مثلا قول به حجیت مطلقا، قول به عدم حجیت مطلقا، صفحه 49. قول سوم چیه؟ تفصیل بین عدمی و وجودی. تفصیل بین عدمی و وجودی یعنی چی؟ یعنی یه قولی وجود داره میگه آقا استصحاب در عدمی مثلا حجت است، در وجودی حجت نیست. این یه قوله. شیخ برداشته اصل این تقسیم، این تفصیل که بر پایه یه تقسیمی هست، تقسیم استصحاب وجودی و عدمی، این تقسیمو تو این از سادس به عنوان تقسیمات آورده. همینجوری مثلا فرض کن 7 8 تا تقسیمات رو پشت سر هم آورده. بعد رفته تو اقوال، ناظر به این تقسیمات اقوالش رو برده. راستش اینه، اول اقوال رو دیده شیخ، یه جوری به عنوان مقدمه یه اقوال این تقسیمات رو برده. مثلا دیده یه قول وجود داره، تفصیل بین عدمی و وجودی، گفته آقا من میخوام اونجا وارد تفصیل عدمی وجودی بشم، اول تقسیمش رو بیارم. تفصیل بعدی چیه؟ یعنی قول رابع چیه؟ بین امور خارجی و حکم شرعی. دوباره تو تقسیمات بریم جلو، میلید یه تقسیم همینه تقریبا، هم تقسیمات رو به ترتیب اقوال رو برده. مثلا قول بعدین هم تقسیم بین چی؟ تقسیم بین چی؟ اونجا تفصیل بین فلان و فلانه، که مثلا استصحاب توی دونش حجت، توی دونش حجت نیست، اون تفصیلات، اون تفصیلات بر پایه تقسیماتیه که این تفصیل. حالا ببینید یه سلیقه کتاب نوشتنه، شیخ میگه آقا دیگه راست میگه خود برو ترجمه دوست داری کتاب بنویس، راست میگه دیگه دوست داشته اینجوری بنویسه. اول تقسیمات رو آورده پشت سر هم، مثلا تقسیم استصحاب به وجودی و عدمی، به نمیدونم تکلیفی و وضعی، به فلان و فلان، مثلا چند تا شده. تقسیمات رو به عنوان امر سادس آورده، تموم که شد وارد اقوال شده، اقوالم شمرده، بعد وارد ادله شده. خب میشد این ستا رو، مثلا اقوالو که شمرده، بعد دوباره قول اول ادلهش اینه، اشکالاتش اینه، قول میشد اینا رو هر ستا رو یه پارچه بیاریم. چه جوری؟ با همه چجوریه؟ یعنی آقا این دیگه مقام تصدیقه، یعنی آقا ما تصور کردیم استصحاب چیست، تعریف و هویتش تمام شد، یعنی اون تعریفو که آورد، پنج امرم آورد، تموم میشد. بعد دو آقا ما میخواییم وارد اقوال و ادله بشیم. اصلا چیزی به اسم تقسیمات استصحاب ایشون تیتر نمیزد، میگفت اقوال و ادله هر کدوم. هر قولو میآورد همونجا اول توضیح میداد، مثلا فرض کن قول به تفصیل بین عدمی و وجودی، که مثلا یکی قائله که تو عدمی ها استصحاب جاریه، تو وجودی ها استصحاب جاری نیست. اولین قولو میآورد برای اینکه توضیح بده، اول میگه آقا من به شما بگم تفاوت وجودی و عدمی چیه، همونجا اون تقسیم رو توضیح میداد، بعد وارد ادلهش میشد و نقدش، پرونده شو میبست. یعنی پرونده این قول تفصیل بین وجودی و عدمی همونجا بسته میشد، هم تقسیمش میومد، هم توضیحش میومد، ادلهش میومد، تموم میشد. شیخ اینو سه تیکه کرده، اول کل تقسیمات رو آورده، بعد کل اقوال آورده، بعد کل ادله رو آورده. دیگه حالا سلیقه است. معمولا هم بعد شیخ تقریبا کسی این کارو نکرده، یعنی هر کی بعد شیخ اومده گفته آقا این سه تیکه کردنش ذهنو پراکنده میکنه، ما همه رو یه جا بیاریم، یعنی قول یک همه چیشو یه جا بیاریم، قول دو همه چیشو یه جا بیاریم. حالا به هر حال این یه ذره مشکل آموزشی هم ایجاد میکنه. میدونید چرا الان ما وارد میشیم بسم الله الرحمن الرحیم امر سادس تقسیمات استصحاب، مثلا تقسیمش به این، تقسیمش به اون، بعد مثلا دقت میکنه که آقا این تقسیم چیه فلان، شما هی احساس میکنید بعد چی داری اینا رو میگی، حواستون نباشه یه قول جلوتر هست که تو استصحاب بین اینا تفصیل داده، خیلی نمیفهمید این تقسیمات به چه دردی میخوره. در نتیجه ما یه مقدار این تقسیمات رو سریع‌تر میخونیم، اونجایی که به خود اقوال رسیدیم یکم بیشتر تمرکز میکنیم. ادله هم که متاسفانه از برنامه آموزشی حوزه تقریبا حذف شده. حالا اون قسمتایی از ادله که باقی مونده، یه جاهای دیگه اش من لازم میدونم بخونم، اونجاها رو هم میخونیم، که یه اینجا قلب استصحاب دیگه، یعنی به هر چیزی یه قلب تپنده‌ای داره، این بحث قلب تپنده استصحابه که آقا بالاخره کدوم قول درسته، اون تفصیل چیه و ادله چیه و این حرفا. به هر حال همچین سفاره‌ای داریم که ما تا صفحه 190 از اینجا که صفحه 26 تو تقریبا 160 صفحه این بحثو داریم. خب پس الان که میگیم امر سادس دیگه، شما بنویسید اینجا دیگه وارد یه فضای جدید شدیم، با اینکه شیخ اینا رو در ظاهر یه جا آورد ولی همچین مسئله وجود داره. این مقدمه و تمهیدیه این 22 صفحه برای بحث بعد. از سادس فی تقسیم الاستصحاب الی اقسام، تقسیم استصحاب به یه اقسامی. چرا خود شیخ داره توجیه میکنه من چرا یه بحثی برای تقسیمات باز کردم؟ لیعرف ان الخلافه فی مسئلت الاستصحاب فی کلها و فی بعضها، برای اینکه دونسته بشه آقا این اختلافی دو مسئله استصحاب وجود داره، یعنی آقا محل بحث، محل نزاع چیست؟ آیا در تمام اقسام استصحاب نزاع وجود دارد؟ این که میگیم استصحاب حجته یا نیست، میخوایم سرش بحث کنیم. خیلی ها گفتن همه جا نزاع وجود نداره. مثلا تو همین تقسیم اول که تقسیمش به وجودی و عدمیه، خیلی ها حالا یه عده‌ای حداقل گفتن آقا همه تو عدمی ها قبول دارن استصحاب جاری هست، تو وجودی ها دعوا داریم. پیش مطالعه نمی کنید ها؟ دیگه میبینید دادم زم میگیره دیگه، ضبطی پیش مطالعه که نداره. تو وجودی ها دعوایی که استصحاب جاریه یا نیست، مثلا اینجوری، حالا شیخ داره اینجوری توضیح میده، ولی راستش اینه، هر کدوم ناظر به یه قولیه که کنار اون اگه میدیدید همش جمع میشد. خب حالا فنقول، حالا شروع میکنه شیخ، اول یه دستبندی از این تقسیما میده، میگه آقا این تقسیمایی که من میخوام انجام بدم تو سه رده کلیه از حیث جهت تقسیمش. یادتونه تو هر تقسیمی ما یه جهت تقسیم داشتیم، مثلا انسان تقسیم میشه به مرد و زن، جهت تقسیمش چیه؟
جنسیه.
نمیدونم انسان تقسیم میشه به پولدار و بی پول، انسان تقسیم میشه به باشور و بیشور، انسان تقسیم میشه به ظالم و مظلوم، مثلا میگم هر کدوم یه جهتی داره. داره میگه این تقسیمات از سه جهته. ان له تقسیما به اعتبار چی باید بخونیم؟ مستصحب. باید پیش مطالعه میکردید و یعنی خب میشد مستصحب هم بخونید، بس دیگه داره چی میخواد بگه. مستصحب یعنی اون چیزی که میخواد استصحاب بشه، که خود این مثلا چند تا دو سه مدل از این حیث تقسیم داره. و آخر رو به اعتبار دلیل دال علی، یعنی که حالا سرجاش توضیح میدیم، و ثالثا به اعتبار شکل مخصوص فی. حالا خودش میگه، میگه اما به اعتبار الاول، به اعتبار اول یعنی چی؟ یعنی همون ان له تقسیم اعتبار مستصحب. میگه اما به اعتبار، یعنی اون جهت تقسیم اول، فمن وجوهن. من وجوه یعنی چی؟ یعنی چند نوع تقسیم میخوام از این جهت بگم. مثلا الوجه الاول یعنی چی؟ وجه یه جوریه که شاید گولتون بزنه، اون تقسیم اوله، تقسیم اول که از اون جهت اوله، تقسیم استصحاب به وجودی و عدمی، تقسیم استصحاب به وجودی و عدمی از حیث چیه؟ به اعتبار مستصحبه، یعنی اون چیزی که میخواد استصحاب بشه، اون چیز یا وجودیه یا عدمیه. خب حالا وجودی عدمی یعنی چی؟ میخواد توضیح بده. من حیث ان المستصحبه قد یکون و امرن وجودیان، میگه یه وقتایی اون که میخواد استصحاب بشه یه امر وجودیه. وجودی عدمی، شما سرتون میره فلسفه و نمثالت وجود فلان، اینو اصلا ول کنید اونا رو. وجودی عدمی رو خیلی عادی و راحت و بدون استرس و دغدغه بفهمید. وجودی اینجا یعنی چی؟ حالا یعنی یه چیزی که هست رو میخوایم استصحاب کنیم. مثلا میزنه که وجوب شیئن، ما میخواییم یه موقع وجوب یه شیئی رو استصحاب کنیم. شما بنویسید یا حرمت یه شیئی رو، یا استصحاب استحباب یه شیئی، یعنی یه حکمی که هست و یا حکم تکلیفی رو. وجوب شیئی مثال برای حکم تکلیفیه، یعنی یه حکمی که بوده یقین سابق داریم، الان شک لاحق داریم، میخواییم اونو استصحاب کنیم. حالا چه وجوب، چه حرمت، چه استحباب، چه کراهت، هرچی. او طهارت شیئن، یا یه طهارت یه شیئی رو میخواییم استصحاب کنیم، یعنی میگیم مثلا این لباس قبلا سابقه طاهر بودن داره، الان شک میکنیم، استصحاب طهارت مثلا صبح میکنیم. این حکم چیه؟ حکم وضعیه. حالا شما هر حکم وضعی دیگه میخوایی مثال بزن، طهارت شیئی، نجاست شیئی، نمیدونم صحت، فساد، حالا هر چی که تو دایره حکم تکلیفیه. او رطوبت صبحن، مثلا خیس بودن یه لباسی، و میگه آقا خیس بودن لباس که دیگه حکم نیست، حکمه نه حکم واقعیه، اینجا یه موضوع خارجیه. حالا معمولا میگه یه موضوع خارجیه که البته ما تو فقه زا حکم شرعیه، یعنی بعدن به واسطه میشه یه حکم شرعی بهش وارد کرد. مثلا چی؟ مثلا آقا فرض قبلش نجاست بوده، بعد مثلا میبینیم داره از این جور چیزا، یعنی یه ربطی باید به یه حکم شرعی پیدا کنه. ولی این رطوبت صبح خودش یه موضوع خارجیه، یه واقعیت خارجیه. پس سه تا مثال زد، هم برای حکم تکلیفی، هم برای حکم وضعی، هم برای موضوع خارجی. او نحو ذالک، او نحو ذالک یعنی تو هر کدوم اینا میتونیم مثالای دیگه بزنیم. مثلا به جای وجوب شی بگو حرمت شی، بگو کراهت شی، به جای طهارت شی بگو نجاست، به جای رطوبت صبح مثالای مستاقی دیگه بزن. مثلا زنده بودن زید، ما میتونیم زنده، مثلا بعضی از دوستاتون الان نیستن درسته، یکیشون به من امروز استصحاب میکنیم که هنوز زنده است ان شاء الله، یعنی فعلا اموالش رو تقسیم نکنید تا ببینید چی میشه، درسته؟ اینم یه مصداق خارجیه، زنده بودن یکی. خب اینا مثالای وجودی بود همش، یعنی یه چیزی که یه حکمی، یه واقعیتی، یه چیزی. حالا عدمی چیه؟ وقد یکون عدمی یا بهو بالا قسمین. عدمی را دو قسم میکنه که اون قسم اولش برای ما خیلی مهمه. عدمی ها چیه؟ یکم مثال برای عدمی بزنیم واضح تر بشه. عدم و احدهما، عدم و اشتغال ذمه به تکلیف شرعی. ببین چی؟ عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی. یعنی آقا من قبلا تکلیفی نداشتم، الان شک میکنم تکلیفی دارم یا نه، استصحاب میکنم تکلیفی نه. چی رو دارم اسم مستصحب چیه؟ عدمه، یعنی نبود تکلیفه. عدم و اشتغال ذمه به تکلیف شرعی. حالا اینجا نگاه کنید، و یسما عند بعضهم، یه بعضی اسم این شاخه رو گذاشتن البراءه الاصلیه. چی شد؟ اسم این شاخه رو گذاشتن براءه اصلیه. شما اینو دیدید یاد چی افتادید سری؟ یاد اصل براءه دیگه. بعد با خودتون میگید آقا ما اینجا تو اصل چی بودیم؟ استصحاب بودیم. براءه که قسیم اینه که، نمیشه که یکی از قسماش باشه. ببین استصحاب رو داریم اینجا تقسیم میکنیم، گفتیم استصحاب وجودیه، عدمیه. عدمی هم دو حالت داره، یه حالت استصحاب عدمی اسمش براءته، براءت که قسیم است، یعنی اصول عملیه، یا براءت بود یا احتیاط یا فلان، که اینا حالت سابقه نداشت، حالا حالت سابقه داشته باشه وارد استصحاب میشیم، داریم اقسامش رو میشماریم. چطور یه براءت قسیم اینجا بود، یه براءت هم اینجا یه قسم از استصحابه؟ چطور میشه؟ مثلا بگیم مشترک لفظی و زمینه مشترک لفظی، اون براءت یه براءت دیگه است، این براءت یه براءت دیگه است. وقتی مثالاشو میبینی احساس می‌کنی نه آقا اینم شبیه همون شد. مثلا ما تو اصل براءت چی میگفتیم؟ مگه تو اصل براءت چی میگفتیم؟ میگفتیم حالت سابقه نداره، مثلا اصالت و طهاره، مثلا این سیسی اصالت و طهاره، میگفتیم آقا این لباس حالت سابقه ای نداره، اصل بر چیه؟ بر طهارتشه دیگه، حالت سابقه ای نداره، اصل بر طهارتشه. خب اینجا چی؟ اینجا هم شبیه همینه. حالا ببینید نکتهش برمیگره به سیر تاریخی بحث جدا شدن اصول عملی، اصلا شکلگیری یه هویتی به اسم اصول عملیه و اقسامش. ببین دو تا بحثه، یکی براءت یکی استصحاب. از قدیم اینجوری که ما واضحه الان بلدیم که اینجوری نبود اصلا، که بگیم آقا یه براءت داریم یه استصحاب، این حالت سابقه داره اون نداره، اینا اصلا جدان. امروز ما قشنگ اینا رو به برکت زحمات شیخ تقریبا اینقدر پخته شده، تقریبا که میگم، یعنی منظورم اینه که قبلش هم حالا تا حدی یه ریشه هایی هست، ولی انصافا تو شیخ خیلی پخته شده. قدیم این در واقع یه نیمچه تداخل اینا با هم داشتن. مثلا یه نمونهش همین، میگفتن حالا حداقل یه بخشی از براءت رو میآوردن ذیل استصحاب به عنوان استصحاب عدمی. حالا اینو باید بذارید من سیر تاریخی رو که توضیح بدم باز براتون واضح تر میشه. اجمالاً بدونید قدما توی یه جلسه خیلی کوتاه اون سیر تاریخیش هم گفتم، یه استصحاب حال عقل داشتن، یه استصحاب حال شر. اونی که ما بیشتر امروز محل بحثمونه استصحاب حال شرع. استصحاب حال عقل یکم میرفت به سمت براءت عقلی که اینجا دارید میبینید. حالا این یکم و دوکم و ایناشو کجا باید توضیح بدیم باید بذارید، من این تقسیماتو بخونم. رسیدیم به اقوال، اونجا میخوام سیر تاریخی اصلی رو اونجا خدمتتون بگم. مثلا حالا یکی دو جلسه مفصل اونجا سیر تاریخشو بگم براتون واضح میشه. اجمالا بدونید این براءت اصلیه حال و هواش همون اصل براءتیه که ما امروز میشناسیم، و قدمای ما یه وقتایی مثل همینجا اینو زیر مجموعه استصحاب به عنوان یه قسم از استصحاب عدمی توضیح میدادن. به چه بیان؟ به این بیان آقا این لباس، یعنی اینجوری هر چیزی یه حالت سابقه ای داره، هر چیزی یه سابقه ای داره. به هر حال مثلا شما مگه نمیگی که این لباس حالت سابقه نداره، پس اصبر اصلا چیشه؟ طهارتش یعنی چی؟ یعنی ما وظیفه‌ای نسبت به نجاست این نداریم دیگه. خب آقا این لباس یه موقعی بوده که وجود نداشته، در حال یه موقعی بوده که وجود نداشته دیگه، اون موقع ما تکلیفی داشتیم نداشتیم، یه موقع این لباس ساخته شده، حالا ما شک میکنیم دیگه این نجسه نجس نیست، براحت اصلیه، یعنی دیگه خیلی این واژه اصلیه شو باید توضیح بدم. براحت اصلیه یعنی هر چیزی به هر حال یه اصل اولیه‌ای داره، که حالا ربطش به واژه عقل چیه که میگفتن استصحاب حال عقل در مقابل استصحاب حال شرع. حالا باید اونجا توضیح بدیم که میگه آقا عقل اینجوری میگفتن، میگفتن آقا اصلا شرع رو ول کن، فرض کن اصلا قبل از اینکه دین اسلامی بیاد که اصلا بگه حالا این طاهر نجس اصلا ملاک طهارت، قبلش عقل چی میگفت؟ عقل هیچ دیگه، این یه لباس دیگه اینجوری، یعنی با این بیانا برای هر چیزی یه حالت سابقه طوری درست میکردن، معمولا هم یه نتیجه عدمی میگرفتن، یعنی قبلا که نبوده وظیفه ای نبوده، حالا که هست شک داریم به قول اینجا چی؟ یه استصحاب عدمی میکنیم. حالا البته بحثه که واقعا به این باید بگیم امروزه استصحاب یا نه، یعنی میخوام بگم تو سیر تاریخی ما میخوایم بگیم آقا گستره واژه استصحاب اون دامنش، اون در واقع سیب و زیرش یکم چاغلاغر شده تو طول تاریخ، مثلا یه جایی یهو اینقدر بزرگ شده بعد کوچیک شده تا رسیده به هر حال به زمان شیخ محدد و مشخص‌تر شده. این یه سیر تاریخی میخواد این قبض و بستش رو بررسی بکنیم. حالا میگه یسما بالبراءت الاصلیه، حالا ما باید واژه اصلیه رو توضیح بدیم مثلا بعد اینا، بعد میگه و اصالت نفی، یعنی یه اصطلاح دیگه هم که بر اینجا به کار میبرن چیه؟ اصالت نفیه. اصالت نفی یعنی چی؟ نفی هم الان با این توضیحات واضح شده، یعنی آقا قبلا که این وجود نداشته یا قبل از دین اسلام، چند تا بیان داریم، یه موقع میگه قبل از اینکه این وجود داشته باشه، یعنی سابقه عدمی هر چیز، هر چیزی نبوده، یه موقع دیگه مثلا بحث متکلمین هست همه چی حادثه، آقا هر چیزی برای یه روزی نبوده دیگه، اون روزی که نبوده حکمی هم نبوده دیگه، خیلی شد دیگه برات اصلیه، یعنی دیگه خیلی از ریشه و اساس. وقتی اصالت نفی هم یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا قبل اسلام چیزی نبوده، حکمی نبوده، اسلام که اومد احکامی رو برد، حالا شک داریم فعلا چیزی به گردنه، مثلا همچین بیانایی. پاورقیتون رو نگاه کنید، مثلا گفته این یوسما اند بعضه هم، ببینید بعضو کیا آورده، مثلا میگه مثل محقق در معتبر، مثل شهید اول در فلان، مثل شهید ثانی در فلان. راستش میگه این آدرس ها هیچ کدوم درست نیست، همش هم درسته ها، ولی اون کتابی که شیخ انصاری بهش ناظره و این متن رو نوشته هیچ کدوم از اینه که تو پاورقیه نیست. کتابی که شیخ انصاری جلوشه و داره این متن رو می‌نویسه بعد میسه یوسما اند بعضهم بالبراءت الاصلیه و اصالت النفی، کدوم کتابه؟ وافیه فاضلتونیه. من خیلی تعجب کردم این محققین چرا اونو نیاوردن، این آدرسای دیگه که دادن همش فرعیه، قطعا ایشون ناظر به وافیه فاضلتونیه. وافیه فاضلتونی به همین چاپایی که داریم صفحه 178 که توضیح دادم دیگه ذیل ادله عقلی به این چیزا میپرداختن، نگاه کن اینجوری می‌نویسه: القسم الثالث اصالت النفی و هو البراءت الاصلیه، اصالت النفی و هو البراءت الاصلیه. بعد شروع میکنه، حالا چرا میگم یکی آدرسا نیست؟ چون این آدرسا رو برید نگاه کنید، حالا خصوصا معتبر، نمیدونم شهید اول، همه اینا رو، شهید ثانی، اینا رو نگاه کنید، اینا هیچ کدوم واژه اصالت النفی ندارن، همه میگن براءت اصلیه، ولی کسی به این اصالت النفی نگفته. ته شهید ثانی گفته استصحاب النفی، ولی این که بگه اصالت و نفی توی در واقع وافیه، و اصلا وافیه فاضلتونی یکی از آثار اصلیه که جلوی شیخ تو کل رساله، کل رساله که میگم حداقل تو اصول عملیش خیلی واضحه، اصلا یعنی مثل روز روشنه، مالی مثل روز روشن بودنش که حالا به قدرش توضیح میدم، حالا خیلی مهم نبود. من فقط میخوام بدونید که رسائل فهمیدن به این راحتی نیست، رسائل توی نقطه‌ای قرار داره، بعد بدونید قبلی‌ها چی میگفتن، شیخ داره چه کتابایی میبینه. سخت‌ترین کار تو رسائل اینه که شما تو تاریخی که شیخ نفس میکشیده، تو تاریخ نقطه‌ای از علم اصول که شیخ نفس میکشیده قرار بگیرید، نفس بکشید، ببینید شیخ چیا رو میدیده، چه فضایی حاکم بوده، بعد داره چی کار میکنه. مشکل اینه که ما انقدر تو کتابای قبلی، مثلا المجز، مثلا اصول مزفر، مثلا هر کتابی خونده باشید، هر کتابی خونده باشید کاملا به سبک پس از شیخ نوشته شده. شما وقتی شیخ رو میخونید احساس میکنید اینا که خیلی واضح بود، تو چرا دارید تلاش میکنی؟ بابا این یه زمانی واضح اصالت عدم بوده دیگه، یه زمانی واضح نبوده، شیخ بدبخ اومده با این بیچارگیاش اینا رو واضح کرده. ما از قبل شیخ خبر نداریم، نمیفهمیم شیخ داره چی کار میکنه. مثلا تو بحث استصحاب اینجا قبل از شیخ بیانا خیلی آشفته است. حالا من تو سیر تاریخی بیارم آروم آروم بهتون بگم متوجه میشید. بیانا آشفته است، یعنی اصلا معلوم نیست. یه عده میگن استصحاب اینقدر منظورشونه، یه عده میگن استصحاب کوچیکتر منظورشونه، یه عده میگن استصحاب بزرگتر منظورشونه. یعنی اولا تو مقام تصور سه وزیر داره، تو مقام استدلال هم اصلا قاطی پاتیه، یهو اینو با اون قاطی میکنه. الان میخونیم دیگه، مثلا همین مورد دوم نگاه کنید، میخواد قسم دوم استصحاب عدمی رو بگه دیگه، درسته؟ چی میگه؟ میگه و غیره، یعنی غیر چی؟ یعنی غیر قسم اول، یعنی غیر اون اصالت نفیه، غیر اون برایت اصلیه. خب غیر اون مثل چی؟ مثلا نگاه کنید، که عدم نقل لفظ عن معنا. شما قیافتون یه جوری میشه، چی شد؟ تو استصحاب بودیم، شد یه او رفتی؟ عدم نقل معنا با الفاظ و اصول لفظیه بود، اصلا چرا قاطی پاتی کردی شیخ؟ ناخودآگاه میاد تو ذهنم دیگه، بابا این همون قاطی پاتیه که قبل از شیخ بود و شیخ الان داره تلاش میکنه بگه آقا اونا اینجوری گفتن، حالا ما باید درستش کنیم. مثلا نگاه کن، که عدم نقل لفظ عن معنا. مثلا آقا قبلا ما میگیم آقا چه بدونم الان شیکر به این معناه، این مصداقشه، نکنه قبلا شیکر به ایستای دیگه میگفته. میگیم نه، اصل عدم نقل لفظ از معناش. یا مثلا عدم قرینه، شما اینا رو کجا خوندید اصل عدم قرینه است؟ مواس الفاظ و اصول لفظیه است الان بهش میگفتید. بابا اینجا ما تو اصول عملیه ایم، اون اصول لفظیه بود. بابا کدوم بدبختی این دوتا رو اصلا تفکیک کرد؟ کی اومد به شما یاد داد آقا ما یه اصول عملیه داریم ایناست، یه اصول لفظیه داریم که یه چیزای دیگه است؟ اومد به شما یاد داد اصول لفظیه ملاکش استظهار ظهور بعد قوانین عقلایی، عقلا میگن اصل عدم قرینه است، اصل عقلا میگن عدم نقل لفظ، از این حرفا یاد داد بهتون دیگه، گفتم مباحث الفاظه بذار کنار، یه اصول لفظیه، یه اصول عملیه داریم که حالا یا مدرکش عقله، مثلا براءت عقلیه، یا مدرک شرع مثل استصحاب و قاعده لاتن. اینا رو کی به ما یاد داد؟ اینا رو شیخ یاد داد دیگه. قبلش اینا قاطی پاتی بود، مثلا میگفتن اصل عدم قرینه است، این یه نوعی از استصحابه. شما میگی بوش ربطی داره؟ این ربطش رو باید اون کتابای قبل ایشون رو بخونی، فضای اصولی قبل ایشون رو ببینی، خیلی راحت از این حرفا میزنن. اصل عدم قرینه است چه ربطی به استصحاب داره؟ استصحاب باید یه معنای خیلی عامی در نظر بگیری، همون معنای ابقاء و ماکان، همون معنای ابقا و ماکان به یه معنای خیلی عامش که هم شامل وجودی بشه هم شامل عدمی بشه. مثلا اینجا ماکانش یه چیز عدمیه. ببین قبل از اینکه شوخی کنم، قبل از اینکه زبان عربی اختراع بشه قرینه وجود نداشت، خوبه؟ بعد زبان عربی اختراع شد، یه سری کتابا شکل گرفت، مثلا این فلان متنم نوشته شد. میخوام بگم ناکن یه برای هر چیزی یه اصل عدمی رو، آقا هر چیزی یه موقع نبوده دیگه، برای هر چیزی یه حالت سابقه نبودنی درست میکنن، یه عدمی درست میکنن، بعد میگن حالا که شک کردی همچنان اونو استصحاب کن. احساس کنید یه معنای خیلی موسعی از استصحاب هر چیزی دیگه، هر چیزی غیر از خداوند همه ممکنن دیگه، هر چیزی غیر از خداوند یه حالت عدمی داره. حالا متکلمین میگن عدم زمانی، اذیتتون دارم میکنم، مثلا فلاسفه میگن دیگه آقا عدم ذاتی، مثلا هر چیزی خلاصه یه سابقه عدمی داره غیر از خداوند. به خاطر این در وجود خداوند شک کردی نمیتونی استصحاب عدم جو. شو احساس کنم اینا مسخره است، ولی یه وقتایی تو کلام از این استدلالا کردم به خاطر یه نگاه خیلی وسیعی که به واژه استصحاب داشتن. هر چیزی یه موقع نبوده دیگه، خب میگه نمیکنن دیگه، آید میکنن. شما کلامم کلام قدیمو بخونید میبینید از این استدلالات توش وجود داره. چرا میکنن؟ ناراحت نباش، کار سختی نیست، همینجوری که دارم توضیح میدم این اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست. آقا هر چیزی یه موقع نبوده دیگه، پس یه حالت سابقه ای داره. حالا که شک میکنی بوده، مثلا قرینه یه موقعی بوده، یه قرینه این متن نبوده که بخواد قرینه ای داشته باشه، حالا شک میکنیم قرینه ای هست، اصل بر چیه؟ عدم قرینه. نمیدونم بعدیش چیه، عدم موت زید. آقا زید یه موقعی نبوده دیگه، یا اصلا زنده بوده دیگه، درسته؟ حالا یه برفرض که زید زنده باشه، اینجوری نمیدونم. رطوبت صبح، البته این رطوبت صبح یعنی عدم رطوبت صبح، حواستون باشه دیگه، نمیشه رطوبت صبح یعنی قسم رو عدمیاست دیگه، عدم رطوبت صبح. آقا این یه موقعی بوده که مثلا رطوبت نداشته دیگه، حالا اینجا چیز میکنن ها، ولش کنید نمیخوام. عدم حدوث موجب لوضوع غسل، همه اینا در هر چیزی یه حالت عدمی تصویر میکنن، یه حالت است برای هر چیزی ها، بعد میتونی عدمش رو استصحاب کنی. شیخ من گفت این چه وضعیه اصلا، این که دیگه خیلی چیز شد. خیلی گنده شد، بیاین استصحاب و مشخص به اینجاست محل بس، مثلا اینجاست که این به تدریج حاصل شده. یه وقتایی هم خود شیخ حتی این کارو نکرد، بعد از شیخ این کارو کردن. قشنگ استصحاب معلوم شد منظور چیه، اونا یه چیزای دیگه است. خب عدم حدوث موجب وضو هم که واضحه دیگه، مثلا آقا من مثلا در واقع کاری نکردم که بخواد چیز باشه، مثلا وضو و غسل چیز کنه. اینا خیلیاش امروزه ما به اینا حالت سابقه نمیگیم، خیلیاش از اینا حالت سابقه نیست. حالا بعد بریم جلوتر بگیم ما با چی میگیم حالت سابقه، که گفتیم دو دسته از حالت سابقه نداره، حالت سابقه داره. اینجوری که شما گفتی همه چی حالت سابقه عدمی داره به هر حال دیگه. خب این قدما اینجوری میگفتن، شیخ اومد اینا رو به تدریج مرتب کرد و نحو ذلک. حالا راست میگید، نحو ذلک این همه چی میتونه یه چیز زده. بعد ایشون میگه ولا خلاف فی کون الوجودی محل النزاع، در این که اون قسم وجود یا محل نزاع شکی نیست. یعنی چی محل نزاع؟ یعنی حالا یا یکی قبول میکنه استصحاب توش یا یکی قبول نمیکنه، محل نزاع بودنش اختلافی نیست، شک تو اینه. اون عدمیام محل دعواه که حالا میگه بعضی از اساتید ما عمل عدمی فقط مال الاستاز، استازم شریف العلمائه که ایشون یکی از استادای اصلیشه که سبک کربلایی داشته شریف العلماء، یکی از شاگردای شریف العلماء سید ابراهیم قزوینی درس خارجه شریف العلماء رو تقریر میکنه به اسم ضوابط الاصول. یعنی حرفای شریف العلماء رو ببینید، باید تو کتاب سید ابراهیم قزوینی که تقریر درس خارجه ایشونه ببینید. شریف العلماء میگه مال الاستاز الا عدم خلاف فی. یعنی چی عدم خلاف فی؟ یعنی تو عدمی ها اختلاف نیست. اختلاف نیست یعنی همه چی میگن، همه میگن حجت نیست، همه میگن حجت هست، همه میگن حجت هست. یعنی تو عدمی ها همه میگن حجت هست. حالا همون عدمی ها که من داشتم یه ساعت الان با اتون چیز میکردم که بابا این چه وضعیه، این جزء استصحاب خیلی وقتا نیست، اونو همه میگفتن در این که هست شکی نیست، تازه حجت هم هست. فقط اختلاف تو چیه؟ وجودی هاست. که حالا ببینیم اقوال، مثلا میخواد اقوال رو بررسی کنیم ببینیم وجودی ها رو استصحاب توش جاری میدونن یا نمیدونن. خود شیخ میخواد با این بیان مخالفت کنه. با کدوم بیان؟ یعنی عدم، بله عدم یا منظور هر دو قسمشه. شیخ میخواد با این بیان مخالفت کنه، با این بیان استاد. یعنی چی مخالفت کنه؟ یعنی بگه هر دوتاش محل بحثه. نمیخواد بگه حالا استصحاب جاریه یا نیست، فعلا میخواد بگه محل بحث چیست. میخواد بگه هر دو قسم محل بحثه. وجودی ها که واضحه، تو عدمی ها استادم و یه عده‌ای گفتن محل بحث نیست، چون همه توش اجماع دارن که استصحاب حجته. من میخوام نشون بدم تو عدمی هام اختلاف وجود داره، در نتیجه عدمی هام داخل محل بحث هست. واضح شد؟ برای این کار باید چی کار کنه شیخ؟ باید روایت بیاره. چه روایتی بیاره؟ نه اینکه علما محل بحثشونه یا نه، اصلا احسن باید بره ببینه آقا شمایی که میگی علما تو این اختلاف ندارن و همه قبول دارن، اول ادله اونا چیه؟ بزنیم ادله اونا رو خراب کنیم، تو دلش بگیم نگاه کن فلان عالمم گفته اینجا هست، یا تو اصولش رسما گفته باشه که خب این خیلی نیست، یا بریم لابدای فقهش بگردیم یه مثالی پیدا کنیم که استصحاب عدمی بوده و ایشون اون استصحاب و قبول نداشته. نشون میدیم آقا پس نگاه کن یکی هم هست که تو قسم استصحابای عدمی قبول نداره. میگم یه موقع واضح میریم تو اصول پیدا میکنیم که همچین چیزی پیدا نمیشه. ایشون میره لابلای فقه، مثلا اینجا هم تصریح نکرده ولی جلوتر به شما نشون میده که صاحب مدارک همچین کاری کرده. میگه نگاه کن صاحب مدارک تو مسئله فلان که استصحاب عدمیه گفته این استصحاب جاری نیست، یعنی استصحاب عدمی پیدا میکنه از یه فقیهی که میگه جاری نیست. در نتیجه اینجوری نیست که تو استصحاب عدمی اختلاف نداشته باشن همه بگن ما قبول داریم، بیا یکی رو پیدا کردم قبول نداره. اینجوری میگه خلاصه استاد ما اینجوری گفته که آقا تو عدمی ها نیست. میگه استاد ما سه تا دلیل آورده، اول دلیلاشو توضیح بدم بعد شروع کنم دونه دونه تو دلیلاش خدشه کنم. اینا همه دلیل بر چیه؟ نه دلیل بر حجیت عدم بر این که عدمی ها محل نزاع نیست. اینا دلیل های استاد منه که عدمی ها محل نزاع نیست چون همه قبولش دارن که حجته. میگه دلیل اولش به تبع استاد خودشه، یعنی استاد من کی بوده؟ صابریاز بوده. صابریاز هم از اون شاخه کربلایی دیگه. صابریاز شاگرد وحید بوده، وحید صابریاز پسر صابریاست که میشه سید مجاهد و مثلا مثل شریف العلماء اینا شاخه اصولیون کربلایی هست. کربلایی به معنای امام حسینی و اینا نیست اینجا، به معنای زندگی کردن در شهر مقدس کربلاست، و اگر همه شون کربلایی هم به معنی. خب بله، طبعا لما حکاه و ان استازهی، استازش کی؟ از سید صاحب ریاض، همین صاحب ریاض دیگه میشناسید دیگه، میانم و چه میشناسید. خلاصه صاحب ریاض این کتاب فقهی معروفه که یه وقتای که تا لمعه ضرر نداشت میخوندید. اون چی گفته مگه؟ میگه صاحب ریاض ادعای اجماعی کرده، این استاد من هم شریف العلماء همونو نقل کرده و پذیرفته. چی گفته؟ من اون بیان ماه لما حکاه و حکا کی؟ نه شریف العلماء اون اجماع را از استاده این منم بیانی است. چیه؟ خلاصه صابریاد ادعای اجماع کرده، استاد من شریف العلماء اون حکایت کرده. اون چیه؟ من دعوا الاجماع على اعتباره فی العدمیات. صابریاد گفته آقا علما اجماع دارن بر عدم، بر اعتبار استصحاب، اعتبار هی، هی به چی برمیگر؟ استصحاب، اعتبار هی فل عدمیات، یعنی دیگه دعوا اینجا نیست، همه قبول دارن. خب این تمام، نقطه بذارید. دلیل دو، و استشهد علی ذلک. استشهد کی؟ نه استشهد شریف العلماء، استشهد یعنی شاهد آورده علی ذلک. علی ذلک یعنی چی؟ عدم خلاف در عدمی ها. در واقع این که استادش گفته آقا اینجا اجماع داریم، شریف العلماء گفته نگاه کن اجماع یعنی چی؟ یعنی همه اینو قبول دارن دیگه. شاهد که آورده، در واقع ما دلیل دو میگیریم شاهدو، این یه جور اجماع عملیه. استشهد علی ذلک بعد نقل اجماع مذکور، یعنی گفته اجماع وجود داره. چی شاهد آورده؟ به استقرار سیرت العلماء. سیره علماء یعنی چی؟ یعنی همون یه جور اجماع عملی بهش میگه. یعنی آقا میرید عملا فقه که میگردی میبینید هر جا یه فرع فقهی بگید هست که جمله منو کامل کنه که استصحاب عدمیه، اینا استصحاب جاری کردن، اینجوری ادعا کرده. بعد شیخ دقیقا میگه نه، بیانه ها که من یه مورد مثال نقض پیدا کردم. کی؟ مثلا صاحب مداره یه جایی پیدا کردم استصحاب عدمیه ولی جاریش نکرده، گفته نه اینجا استصحاب جاری نمیشه. اینجوری به استقرار سیرت، حالا اینا میتون جواب بدم یارو تو یه صاحب ریاض به چی صاحب مثلا مداره پیدا کردی. حالا باید ببینیم مثلا مبنای ما تو اجماع چیه. حالا مخالفت یه نفر اجماع رو خراب میکنه، ما میگم وارد یه بحث میشیم، مثلا شیخ یهو میزنه زیر میز جلوتر، میگه مثلا اینجا تو این مسئله اجماع مثلا حجت روشی قابل استدلال نیست. کی گفته تو هر چیزی آخر اونجا اجماع وجود داشته باشه؟ خب ثم مازا اجماع مگه قرار اینجا حجت باشه؟ اجماع توی یه جایی حجت بود، کجا؟ اونجایی که کاشف از قول معصوم باشه. اینجا مگه اجماع؟ فرض کن علما همه هم مثلا اجماع دارن، من میخوام مخالفت کنم، تو میگی ای خلاف اجماع. خب خلاف اجماع باشه، کجا خلاف اجماع مشکل داشت؟ اونجا که تو فقه بود، کاشف از قول معصوم بود. مگه اینجا که یه بحث اصولیه که آیا در عدم یاد استصحاب میشه کرد یا نه، مگه اجماع در اینجا کاشف از قول معصومه؟ حالا ممکن اون بگه آره هست و توضیح بده، ولی شیخ میگه اینجا کاشف از قول معصوم نیست که بخواد اصلا استدلال به اجماع بشه یا نشه. دیگه حالا چراشو باید توضیح بدیم. آره خیلی بحث های رسائل مردفیانه ها، همجوری داریم حالا میخونیم، ولی اگه برید تو عمقش میبینید اصلا چقدر مبنا تو مبناست، تو اصلا یه وضعیت، این همون لایسه ایه که تو روش تحصیل گفتم. یعنی شما تا ندونی دستگاه های فقاهت زمان شیخ قبل از شیخ چیا بوده، نمیفهمی است رسائل داره با چیا بازی میکنه، چیا رو داره جا به جا میکنه. یعنی باید مبانی دستگاه های اصلی قبل شیخ رو تو جاهای مثلا اجماع، تو اجماع چی میگفتن؟ باید بدونی مبانی تو اجماع چی بوده، مبانی تو اصول لفظیه چی بوده. حالا اینا رو هی به هم داره گره میزنه شیخ تا در بیاره از توش که مثلا فلان بحث استصحاب چی میشه. داره تأسیس یه علم میکنه، ما داریم کتاب تأسیس یه علم رو میخونیم. اصلا کفایه اینجوری نیست، اصلا نه که کفایه بی اهمیته، اون یه جنبه اهمیت دیگه داره. اینی که اینجا هست گفتم رسال کتاب بی نظیر برای مجتهد مؤسسه، برای همینه تنها کتاب درسی که ما میخونیم، کتاب لحظه تأسیس و تحول تاریخ علم و اصول هم کتاب رسائله. میگه آقا این چه فایده ای داره؟ حالا تأسیس کرد و خدا شکر پایش رو گذاشت و دیگه ما استفاده میکنیم دیگه. بله برای خیلی ها راستش اینه که فایده ای نداره، به نظرم یه عده‌ای نخونن هم اتفاقی براشون نمیفته، ولی کسی میخواد مجتهد مؤسس خصوصا بشه، چون میگه خدا شکر ما که نمیخوایم مجتهد مؤسس بشید. و من به شما چند بار گفتم شما همتون که دغدغه‌های علوم انسانی و تحول نما تمدن سازی از این حرفا دارید، همتون میخواید مجتهد مؤسس بشید به این معنی. ولی شما اینطور و استشهاد از داریت فلان بسید علا تمثل گسول عدمیه، مثلا مثل چی؟ مثل اصالت عدم قرینه. میگن آقان این یکی از استدلالای استاد این بوده که برید نگاه کنید همه علما به اصالت عدم قرینه تمسک میکنن. شما کسی رو پیدا میکنید به اصالت عدم قرینه تمسک میکنن، مثلا اصل وجود قرینه است؟ نه، همه میگن اصل عدم قرینه است. و عدم نقل، اینا همه استدلالایی که حواستون هست دیگه، اینا استدلال شریف العلماء. و عدم نقل، استدلال بر عدم نقل و عدم اشتراک و غیر ذالک. ببین ایشون همه مثالاشو از چی آورد؟ نه، همه مثالاشو از اصول لفظیه آورد. ما یه جواب کلی به این میدیم. آقا اصلا اگه منظور شما دعوا نداشتن علما در اصول لفظیه است، باشه، مشکلی نداریم. دعوای اصلی ما، ببین اون عدمی ها مگه دو قسم نداشت؟ قسم دومشون لفظی ها بود دیگه. تو قسم دومش که خیلی دعوا ندیم، چون اصلا اساساً مباحث لفظی خارج از فضای اون محل دعوای ماه. اون قسم حساس قسم اولشه، از اون عدمی ها قسم اولشه. شما هرچی مثال زدی برای لفظی ها مثال زدی که فضاش اغلاییه. و به بنای هم، اینم دلیل سومه، و به بنای هم حاضه المسئله، یعنی شریف العلماء گفته آقا اصولیون بنا گذاشتن هاذه المسئله را، هاذه المسئله تا، یعنی حجیت آدمی، حجت استصحاب را، علی کفایت العلت المحدثه للبقا. یه قاعده مثلا شبه عقلیه که حالا بعضیا میگن بین متکلمین و فلاسفه مثلا اختلاف مهمی، میگه آقا هر شیء برای حدوث، ببین دو تا بیان وجود داره، هر شیء برای حدوثش علت میخواد، دیگه برای بقاش علت جدیدی نمیخواد. اینو دو جور برداشت کردن. یکی برداشت کردن که آقا فقط برای حدوثش علت میخواد، برای بقاش علت نمیخواد. یه موقع این که همان که برای حدوثش علت است، برای بقایش هم علت است. این مبنای عقلی و مثلا بگیم فلسفی یا کلامی رو یه عده برای اینجا استفاده کردن، گفتن آقا اصلا استصحاب حجت و عدم حجتش وابسته به اینه که علت چکف العلت المحدثه آیا للبقا کافیه یا کافی نیست. از این شریف العلماء نتیجه گرفته پس محل بحث فقط وجودی هست، عدمی ها اصلا محل بحث نیست. چرا از این همچین، از اون استدلالای آقایون چرا همچین نتیجه گرفته که محل بحث تو عدمی ها نیست؟ چون عدمی ها علت نمیخواد اصلا. خوبیه چیزه اینجوری، خیلی خلل عقلی زیاد داره، نمیخوام وارد بشم. خلاصه عدمیات علت نمیخوان، چیز وجودیه که علت میخواد دیگه. وقتی تو دعوا میکنی سر این که آقا علت محدثه برای بقا کافیه یا نه، یعنی پیش‌فرضت اینه که یه چیزی که علت میخواد، حالا دعوا کنیم علت محدثه کافی هست یا نیست، عدمیات که علت محدثه هم نمیخوان، در نتیجه دعوا تو عدمیات نیستی. همچین بیانیه این ستا رو داره. حالا شیخ میگه اقول مستظهره، یعنی اون چیزی که استادم استظهار کرده از فقها، لا یخلو عن تأمل. لا یخلو عن تأمل مؤدبانه اینه که درست نیست دیگه. لا یخلو عن تأمل یعنی ادب استاد شاگردی رو رعایت نکنه، یعنی قبول نداره دیگه. هر سه تا رو به ترتیب میخواد رد کنه. اما دعول اجماع، سه تا دلیل بود دیگه، دلیل اول اجماع بود، اما دعول اجماع. شیخ میگه آقا دعوای اجماع، دعوای اجماع یعنی استدلال به اجماع برای همچین مسئله ای، هم یه نقد کبروی به وارده، هم یه نقد صغروی. نقد کبروی چیه؟ که اصلا آقا اینجا جای استدلال به اجماع نیست، فرض کن اصلا اجماع هم داشته باشیم، خب ثم مازا چه مشکلی داره؟ اجماع کجا بود که جلوی ما رو میگرفت؟ تو فقه بود، اونجایی که اجماع کاشف از قول معصوم باشه، بعد ما بخوایم مخالفت کنیم یعنی داریم مخالفت با قول معصوم میکنیم. اینجا چی؟ اینجا مگه اجماع؟ اینجا یعنی توی تو محل بحث ما که آیا عدمیات هم داخل بحث یا نیست، این مگه جای اصلا نظر دادن معصوم یا ندادنشه که بگیم اجماع کاشف از قول معصومه؟ میگه فلا مسرح لها فی المقام. مسرح یعنی مثلا محل جریان، اصلا محل جریانش فی المقام نیست. مگه مقام ما چه مقامیه؟ مقام ما بحث اصولی استصحاب، حالا پیاده‌هاش هم می‌خواید زیاد کنید، خصوصا تو فضای قدما که استصحاب رو اصلا از باب روایات نمی‌دونستن، از باب چی می‌دونستن؟ ظن و فلان و عقل و اینا می‌دونستن دیگه. اینجا که اصلا جای نظر معصوم، حالا حداقل تو دستگاه اون اگه به مبنای شیخ بگی باز یه چیزی که مثلا شیخ استصحاب و از روایات می‌خواد چیز کنه، حالا این باز یه توضیحات می‌ده، یا حداقل یه تو فضای شما که دیگه مقام بس کبرویان. حالا صغرویان چی؟ مع، از این مع اشکال صغرویه. مع یعنی حالا مضاف هم بر این که اصلا صغرویان هم همچین اجماعی برقرار نیست. مع ما سیمر رو بک تصریحات کثیرن به خلافها، یا خیلی ها به خلاف این، حالا کثیرن به خلافها راستش خیلی هم کثیر نیست، چون حالا یه تعدادی هست دیگه، مثلا خشون مثالش همون آیه صاحب مدارکه. و امکانه میگه، البته بعضی هم یکم یه چیزایی دارن که به نفع اون بره، و امکانه یشهد لها ظاهر و تفتازانی، یعنی تفتازانی یه حرفی داره ظاهرش موافق اون استاد منه، ولی بخواد بگه حرف تفتازانی و جدی نباید گرفت. چرا؟ چون تفتازانی حرف کلی زده، وقتی میری تو فقه همون معما سیم رو بکم این تصریحات کثیرن، این تصریحات بنویسی تو فقه نه تو اصول، یعنی تو واقعیت فقه. حالا اینجور گفته به کثیره، یه تعدادی هست حداقل مثل صاحب مدارک هست که تو فقهش یه جایی رسیده به استصحاب عدمی گفته جاری نیست، معلومه توش اختلافه. بعد میگه و این کانه یشهد لها ظاهر و تفتازانی. تفتازانی کیه؟ آقا اون شرح مختصر رو بهتون چند جلسه پیش توضیح دادم، یه مختصر ابن حاجب بود، یه شرح ازودیه داشت، درسته؟ تفتازانی هم یه شرح به اون شرح داره، فی شرح شرح دیگه، شما یا اول فصل شرح شرحی، اون اش شرح یعنی اون شرحی که قبلا گفتم، یعنی شرح مختصر ازودیه، اینم شرح اون شرح هست برای تفتازانی. تو اونجا چی گفته؟ تفتازانی گفته ان خلاف الحنفیه، حالا حنفیه چی شد این وسط؟ راستش اینه، اقوالی که جلوتر ببینیم، این همون تیکه پاره کردنه، بابا قول معروف اهل سنت که میخواد استصحاب رو رد کنه، نافین استصحاب کیه؟ تو اهل سنت حنفیان، حنفیه استصحاب رو قبول نمیخواد بکنه. تفتازانی میگه اون اختلافی که حنفیه دارن، ان خلافی که تو اهل سنت هست که الحنفیه منکرین استصحابن، این نماه و فل اثبات دون النفی الاصلی. میگه آقا اون دعوای اصلی که تو اهل سنته که حنفیه استصحاب قبول نداره، بقیه اهل سنت قبول دارن، این دعوای تو اثباته نه تو نفی. یعنی چی؟ یعنی تو استصحاب وجودیه، تو استصحاب عدمی نیست. چرا تو استصحاب عدمی نیست؟ چون اونجا اجماع داریم که اونجا استصحاب برقرار است. حتی حنفیه که منکر استصحابن تو عدمیات هم قبول دارن. یه رفته میگه آقا این کلام تفتازانی ظاهرش شبیه حرف استادمه، ولی واقعیت فقه غیر از اینه. اما سیرت العلماء وارد دلیل دوم میشه که آقا سیره علماء که شما ادعا میکنی دلیلی بر این مسئله نیست. اشاره بمونه جلسه بعد این تقسیمات رو ببین، چون اولین برخورد شما با اون لایه اقوال و ایناست، باید حتما پیش مطالعه کنید، اون کاری که گفتم انجام بدید. ما یه ذره این تقسیمات رو از جلسه بعد سریع‌تر می‌خونیم که برسیم به خود اقوال، اونجا یکم بیشتر وارسی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.